آوازه جهان آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
اگر باشی محبت روزگاری بشن. تازه خواهد یافت.
بفرمایین که داخل بشن.
زمین در گردشش با تو مداری تازه خواهد یافت. دل من نیز با تو بعد از آن پاییز طولانی دوباره چون گذشته نوبهاری تازه خواهد یافت. درخت یادگاری باز هم بالنده خواهد شد که عشق از کنده ما یادگاری تازه خواهد یافت. دهانت جوجه هایش را پریدن گر بیاموزد، کلام از لهجه تو اعتباری تازه خواهد یافت. بدین سان که من و تو از تفاهم عشق می سازیم، از این پس عشق ورزی هم قراری تازه خواهد یافت. من و تو عشق را گسترده تر خواهیم کرداری، که نوع عاشقان از ما تباری تازه خواهد یافت. تو خوب مطلقی، من خوبها را با تو می سنجم، بدین سان بعد از این خوبی عیاری تازه خواهد یافت. تو خوب مطلقی، من خوبها را با تو می سنجم، بدین سان بعد از این خوبی عیاری تازه خواهد یافت. جهان پیر، این دلگیر هم با تو کنار تو به چشم خسته ام نقش و نگاری تازه خواهد یافت. به نام خداوند مهر و شور و سرور و سلام و سلام. شما دعوت میکنیم در ساعت پیش رو شکوه پرواز ققنوس در آسمان شعر و ادب رو نظاره‌گر باشیم. برنامه ققنوس امروز رو با غزلی لطیف از حسین منزوی، شاعر معاصر و همروزگارمون آغاز کردیم و قرار هست در ادامه هم از شعر و ادبیات بگیم. در برنامه امروز خواهید شنید:
موسیقی.
رویدادهای ادبی. سیمور کلاس داستان نویسی. یادی از مهدی صحابی در گفتگو با اصغر نوری مترجم. ویراستار و گفتگو با محمد اسماعیل حاجی علیان، نویسنده کتاب ایران شاه. دوستان عزیز، امروز یعنی 18 آبان ماه، سال روز درگذشت مهدی صحابی، مترجم، نویسنده و نقاش خوب کشورمونه، که البته در حوزه‌های دیگری هم ایشون نامدار و نام‌آور هستند و بودند. به همین بهانه قرار هست در برنامه امروز ققنوس درباره مهدی صحابی با هم صحبت کنیم و از شما هم میخواییم که مشارکت کنید و بفرمایید که شما از مرحوم صحابی چی میدونید و ایشون رو با کدومی که از کارهاشون میشناسید. اگر در شرایطی هستید که امکان حرف زدن ندارید با تلفن همراه، جایی مثل اتوبوس یا مترو یا به هر حال فضایی مثل اتومبیل شخصیتون هنگام رانندگی، هیچ اشکالی نداره، همین که برنامه رو میشنوید ما خوشحالیم و میتونید از طریق پیام کوتاه با همون در ارتباط باشید. اگر فرصت دست داد 30558 در اختیارتونه برای اینکه در برنامه مشارکت کنید از طریق ارسال پیامک. اگر هم شرایطش فراهمه، ما استقبال میکنیم که صدای شما رو بشنویم. 220-588-20 و 220-485 برای تماس تلفنی در اختیار مخاطبان ققنوسه. شمار ادبی. شه آبان، سال روز درگذشت مهدی صحابی، مترجم، نویسنده و نقاش همروزگار ماست. مهدی صحابی در 15 بهمن ماه 1323 در محله راهکوش که قزوین به دنیا آمد. او به همراه خانواده در 10 به تهران آمدند. پس از دریافت دیپلم ریاضی از دبیرستان البرز در شهر تهران و ورود به هنرکده هنرهای تزئینی دانشگاه تهران در رشته نقاشی با گذشت یک سال و نیم تحصیل را نیمه کار رها کرد و پس از دوران سربازی برای تحصیل در رشته کارگردانی سینما در سال 46 به ایتالیا عزیمت کرد. او پس از مدتی سینما را رها کرد تا نقاشی بخواند و در سال 47 تحصیل در آکادمی هنرهای زیبای روم را نیز نیمه کار رها کرد و به فرانسه رفت. صحابی در سال 1351 به قصد کار در سینمای ایران به کشور بازگشت، اما از ورود به این حرفه ناامید شد و سپس مدتی به سراغ روزنامه‌نگاری، بازیگری، عکاسی و کارهای مشابه رفت و در آخر به ادبیات، نقاشی و ترجمه ادبی روی آورد. تسلط صحابی به زبانهای ایتالیایی، فرانسه و انگلیسی سبب شد که نویسندگان متفاوتی را به ایرانی ها معرفی کند. صحابی تا پایان عمر به عنوان مترجم با ماهنامه فیلم همکاری می کرد و گاهی با نام مستعار سهراب دهخدا مطالبی برای ماهنامه فیلم می نوشت. نخستین ترجمه صحابی کتابی نوشته ماریو دمیکلی به نام نقاشی دیواری و انقلاب مکزیک در سال 1352 منتشر شد، ولی بیگمان مهمترین ترجمه صحابی رمان عظیم مارسل پروست است. صحابی در سال 1366 و با ترجمه رمان شرم جایزه بهترین کتاب سال جمهوری اسلامی را به دست آورد و در سال 1373 طراحی جلدهای مجموعه داستان چشم دوم از محمد علی را طراحی کرد. صحابی در 25 شهریور 1388 برای دیدار خانواده به پاریس سفر کرد و در روز یک شنبه 17 آبان ماه بر اثر سکته قلبی درگذشت. پیکر او به تهران انتقال یافت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. درباره زنده یاد مهدی صحابی قصد داریم با آقای اصغر نوری، مترجم، نویسنده و کارگردان خوب تئاتر کشور، گپ و گفتی داشته باشیم. جناب نوری سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان این برنامه در خدمت.
سپاسگزارم جناب نوری. موافقید ما هم در جستجوی زمان از دست رفته باشیم و با این ترجمه خوب از این رمان خوب گفتگومون رو شروع کنیم؟
بله حتما. بین کارهای آقای صحابی، همونطور که شما در مقدمه خیلی خوب و جامعی که درباره آقای صحابی الان خوندید اشاره شد، مسلماً یکی از نکته ها و قسمت های طلایی کارنامه کاری آقای صحابی ترجمه اثر 7 جلدی در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست، یه اثری که واقعا شاید کسی جرأت نمی کرد بره به طرف ترجمه این اثر و آقای صحابی این جرأت رو داشت و به نظر من به عنوان یک خواننده که این کتاب رو همون موقع که چاپ می شدن میخوندم و تعقیب میکردم جلدهای مختلف که چاپ میشد و بعد به عنوان کسی که شاگردی میکردم با رجوع به ترجمه های صحابی و انطباق اینها، تطبیق اینها با اصل فرانسه، موقعی که دانشجوی زبان فرانسه بودم ملی. به نظرم خیلی خوب از وقتی این کار بزرگ بر اومدن و باعث شدن که فارسی هم جز به زبانهای بیشماری در دنیا باشه که این اثر بزرگ مارسل پروست درش هست.
بله، آقای صحابی رو مترجم پرکاری میشه عنوان کرد، به این دلیل که خیلی در اگرچه که در هنرهای دیگر هم دستی بر آتش داشتند، اما در حوزه ترجمه بسیار فعال بودند، خوش درخشیدند و برخی نویسندگان مطرح دنیا رو ایشون به ایرانی ها معرفی کردند.
کاری که آقای صحابی کرد دو تا جنبه داره. یک جنبهش همین ترجمه کارهای بزرگ کلاسیک دنیاست که ترجمه نشده بودن، مثل همین کار پروست در جستجوی زمان از دست رفته، یا کار بزرگ دیگری که کردن ترجمه کارهای سلین بود که اون هم خیلی کار دشواریه برای ترجمه،
مثل مرگ قسطی،
برای مرگ قسطی دسته دلغکا دست به دست، و آقای صحابی اونجا هم سنگ تمام گذاشتن و با یک زبان کاملا متفاوت از زبانی که در جستجوی ترجمه کردن، اونجا باز سلین رو تو زبان فارسی استادانه بازآفرینی کردن. یه کارشون این بود، یعنی ترجمه کلاسیک هایی که یا ترجمه نشده بودن یا به زعم خود آقای صحابی ترجمه های قبلی ترجمه های بروزی نبودن. مثلا ایشون دو تا کار از گوستاف فلوبر هم ترجمه کرده، طبیعت احساسات و مادام بواری، یا چند تا کار از بالزاک و استاندال و اینا ترجمه کرده، کارهای کلاسیک. ولی یه جنبه دیگر کاریشون معرفی نویسنده های جدید بود. مثلا جز اولین مترجمایی که ایتالو کالوینو ترجمه میکنه، یا پیر کارا رو برای اولین بار تو ایران ترجمه میکنه، این هر دوتا از زبان ایتالیاییه، و چند تا کار دیگه که از فرانسه، یعنی یک تک کتاب هایی از بعضی نویسنده های معاصر ترجمه کرده، و این باعث شده که اون نویسنده معرفی بشه و شاید همکاران دیگر برن و اون کار رو ادامه بدن. ولی تمرکز خودشون بیشتر روی آثار بزرگ بود و نویسنده های بزرگ که چند تا کتاب از یک نویسنده رو ترجمه.
همینطوره. این نکته که به نظرم میرسه اینه که حداقل در روزگاری که ما درش هستیم این اتفاق ناخوشایند به کرات رخ داده. این که حالا در دنیا کتابی مطرح میشه و برخی ناشران ما از اونجا که شاید میخوان عقب نمونن، شاید حالا دغدغه‌شون این باشه که کارهای مطرح دنیا رو به مردم کشورمون برسونن، خیلی خیلی عجله میکنن برای ترجمهش، و برفرض که یک رمان یا یک کتاب 100 صفحه‌ای رو برای اینکه میخوان به سرعت به انجام برسونن و روانه چاپ بکنن به چند مترجم میسپارن و در نهایت فقط این ترجمه ها رو در کنار هم قرار میدن و در قالب یک کتاب ترجمه شده به مخاطب ارائه میکنن. طبیعتا مخاطب فهمی که این کتاب رو ورق بزنه و بخونه کاملا این یک دست نبودن رو احساس میکنه، این آشفتگی در ترجمه یا تفاوت لحن مترجمان گوناگون رو از یک اثر واحد اگرچه احساس میکنه. پرسشم اینه که آقای صحابی برای ترجمه رمان بزرگ زمان از دست رفته، در جستجوی زمان از دست رفته، تونستن اون لحن خودشون رو حفظ کنن از ابتدا تا انتها که این در واقع یک دستی ترجمه حفظ بشه؟
اتفاقا آقای مهدی صحابی تو این مورد مشخصی که شما اشاره کردین و خیلی مورد مهمیه، یک مترجم مثال زدنیه. ببینید حتی تو بین مترجمای خوب تاریخ ترجمه ایران دو تا نظریه وجود داره. من خیلی سریع نگم، یه نظریه میگه که ما معنا رو فقط باید با یه فارسی خوب منتقل کنیم، یعنی اصل کتاب رو بخونیم و بعد اصل کتاب رو بذاریم کنار، الان تو فارسی اینو به یه فارسی خوب و شیوا و روان ترجمه کنیم. این یک نظریه است که از سرآمدان این نظریه میشه با آقای محمد قاضی اشاره کرد. ولی نظریه دوم که به نظر من سرآمدش دو نفر مترجم بزرگ ایرانن که متاسفانه هر دوتاشون فوت کردن، آقای نجف دریابندری تو زبان انگلیسی و آقای مهدی صحابی تو زبان فرانسه، مترجم ها میگن که تا تو این نظریه بله ما باید معنا رو حتما درست انتقال بدیم، ولی نثر فارسی باید کتاب به کتاب فرق کنه. یعنی من باید اون لحنی که اون زبان داره، یعنی اون فرمی که نویسنده داره، سبکی که نویسنده داره، تلاش کنم تا جایی که میشه تو فارسی بازآفرینی کنم. برای همین شما اگه ترجمه های آقای صحابی و مثلا سه تا نویسنده ای که آقای صحابی ترجمه کرده، پروست، فلوبر، سلین، اینها رو کنار هم بذارید فارسیشون خیلی با هم متفاوته. یعنی سه تا فارسی متفاوته که اتفاقا خیلی هم یک دست از اول تا آخر مونده. آقای نجف دریابندری اینو، این قسمت کار رو که انتقال و بازآفرینی سبک، اینجوری میگفتن که ما باید جوری ترجمه کنیم که اگه اون نویسنده میخواست کتابش رو به فارسی بنویسه با همون لحن مینوشه.
بله.
برای همینه که شما کارنامه آقای نجف دریابندری هم میخونید، فارسی های متفاوتی میبینید، یعنی نثرهای متفاوتی میبینید. ولی مدافعان نظریه اول شما کاراشون رو میبینید یه فارسی میبینید، گرچه اون فارسی خیلی خوبه، شیواست، روونه، هیچ ایرادی هم نداره، ولی ایراد اینه که خب چه باید نویسنده های مختلف، بعضا از کشورهای مختلف، از زمانهای مختلف، با یه فارسی ترجمه، با یه نثر فارسی
در واقع این به نوعی وفاداری به لحن نوشتاری نویسنده است.
یعنی بازآفرینی سبک نویسنده بله. در عین حفظ امانت معنایی، و به نظر آقای صحابی جزو سرآمدان این قضیه هست، و من فکر میکنم کتابهایی که ایشون ترجمه کرده از زبانهای فرانسه، ایتالیایی و بعضا انگلیسی یک کلاس درس برای مترجمها
بله.
که اصل کتاب رو هم بذارن کنارشون و ترجمه آقای صحابی رو با اصل جلو برن و متوجه میشن که چه ظرایفی هست تو ترجمه، فقط انتقال معنا نیست.
بله همینطوره. آقای نوری عذرخواهی میکنم یعنی کلام شما، آقای صحابی در حوزه‌های زیادی در واقع محک زدن خودشون رو و موفق هم البته بودن، در روزنامه نگاری، عکاسی، مجسمه سازی، نقاشی، ولی چی شد که بعد از این همه تنوع در حوزه ترجمه های ادبی پافشاری کردن و خب خیلی هم خوش درخشیدن؟
یک، من آقای صحابی فقط دو بار دیدم از نزدیک، یک بار خیلی کوتاه، بار دوم نسبتا طولانی، که اتفاقا ایشون هم از من پرسید که تو چی کار میکنی؟ من بهش گفتم که من تئاتر کار میکنم،
بله.
ترجمه میکنم، نمایشنامه مینویسم. گفت تو هم به درد من گرفت داری، نتونستی توی کار بمونی. خودش اینجوری میگفت که من به همه اینها نیاز دارم، یعنی من نمیتونم نقاشی نکنم، چون مجسمه سازی هم میکردن
بله.
با چیزهایی که پیدا میکردن، با چیزهای پیدا شده از کوچه، خیابون، مجسمه میساختن، یه چیزی پرنده میساختن با چیزهایی
بله.
که پیدا
بله.
میکردن
و خب
عکاسی میکردن، خیلی عکاس خوبی بودن. ولی خودش میگفت که تو یک کار انگار آدم بیشتر جا میفته و جامعه بیشتر ما رو تو اون کار قبول میکنه، و همین قبول کردن جامعه باعث میشه که ما وسوسه بشیم اون کار رو بیشتر انجام بدیم و به تبع بیشتر اون کار رو دوست داشته باشیم. و اینو من از زبان خودشون شنیدم که میگفت الان من با اینکه از همه این کارا لذت میبرم، ولی ترجمه رو بیشتر دوست دارم و
بله.
وقتم بیشتر صرف ترجمه میشه و خب جامعه هم میخواستن مخاطب بیشتری داشتن تو ترجمه
بله. نسبت بله.
کارهای دیگرش.
بسیار عالی، امیدوارم روحشون شاد باشه. ازتون خیلی سپاسگزارم جناب نوری.
شما
برای شما هم آرزو موفقیت میکنیم و با تو خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون از شما و امیدوارم که روزهای بهتری در انتظار هممون باشه.
انشاءالله. خداحافظ.
قربون شما. خداحافظ. Thank you.
اسخر نوری کارگردان تئاتر، مترجم و نویسنده صحبت کردیم درباره زندگیت مهدی صحابی و ایشون به ترجمه آقای صحابی از آثار بالزاک اشاره کردن. حالا هم ما بخشی از رمان بابا گوریو رو براتون آماده کردیم اثر بالزاک که با صدای مسعود کرامتی بازیگر سینما و تلویزیون به شما تقدیم میشه.
موقع شام 18 نفر در سالن غذاخوری دور هم جمع می شوند. اما صبحها فقط همان 7 مشتری شبانه روزی در پانسیون هستند. هر 7 مشتری ثابت با دمپایی پای می آیند و با هم درباره مشتری های بیرونی و اتفاق های شب قبل حرف می زنند. میزان توجه خانم ووکر به مشتری ها طبق مقدار ماهانه است که پرداخت می کنند. لباس مشتری ها مثل خود پانسیون کهنه و رنگ رو رفته است. تشخیص رنگ پیراهن مردها خودش معمایی است. کفش‌هایشان از دورریزی‌های محله‌های مرفه است. زن‌ها هم پیراهن‌های کهنه و دوباره رنگ شده می‌پوشند. چنین مشتری‌های بدن‌های قوی دارند، بدن‌هایی که طوفان زندگی را تحمل کردند. صورت‌هایشان سرد و سخت است. دهان‌هایشان چروکیده و دندان‌هایشان حریص. خانم میشونو با نگاه سردش هر آدمی را میترساند. خانم میشونو میگوید قبلا پرستار پیرمردی بوده است. بچه‌های پیرمرد به گمان اینکه پول و پله‌ای ندارد رهایش کردند. وقتی پیرمرد میمیرد مستمری مادام العمری برای خانم میشونو میگذارد. اما ورثه پیرمرد مدام سر مستمری ناچیز پدرشان با خانم میشونو درگیر هستند. و اما آقای پواره، همان مرد ساکن در طبقه سوم. پواره شبیه عروسک خیمه شب بازی است. او به زحمت عصایش را در دست نگه می دارد. موقع راه رفتن تلو تلو می خورد. پاریس خوب و خوش از این قیافه های رنگ پریده زیاد دارد. پاریس اقیانوسی است به عمق بی نهایت. اقیانوسی پر از گل و مروارید و هیولا. سرای ووکر یکی از این هیولا هست.
بله، برای شنیدن کامل این کتاب رمان بابا گوریو میتونید به کتاب‌های صوتی در ایران صدا مراجعه کنید و پیشنهاد میکنم که حتما تجربهش کنید. همچنان که در ترافیک هستید، در حال رانندگی هستید یا در فضایی که کار دیگری نمیتونید بکنید، شنیدن کتاب‌های صوتی که برای شما آماده شده در فضاهای مختلف میتونه لحظه‌های شما رو پربارتر کنه. امروز 18 آبان ماه سالروز درگذشت مهدی صحابی و ما هم از شما میخواییم که توی این برنامه با همون همراه بشید و بفرمایید که از مهدی صحابی چی میدونید و ایشون رو با کدام یک از کارهاشون به یاد میارید. ۲۲۰-۵۸۲-۰۳۰۰-۵۸۲-۰۰۰۲۲۰-۴۸۵ شماره های ما هستن. آقای علی از همدان این برنامه رو میشنوند و خیلی از شنونده های اهل زو